ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. مژده که باغ نبی یاس شکوفا شده، مژده که باغ نبی یاس شکوفا شده، دست گلی مثل مه هدیه به دنیا شده، صورت هستی همه خرم و زیبا شده، صورت هستی همه خرم و زیبا شده، هرچه که بود و نبود یک شبه معنا شده. ضمن عرض سلام و شب بخیر، فرارسیدن میلاد موفور و سرور خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بینندگان محترم شبکه حضرت ولی عصر تبریک و تهنیت عرض میکنم. یک تبریک ویژه‌ای دارم خدمت مادران و بانوان پیرو مکتب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و خیلی خوشحالم که در شام میلاد خانم فاطمه زهرا با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه مهمان دیدگان شما هستیم. اجازه می‌خوام قبل از هر چیز دیگه‌ای عرض سلام و شب بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین روستایی. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر، جلال تعالی فرج شریف، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که در شام میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله سلام و علیها مهمان دیدگان این عزیزان شدیم. من هم به نوبه خودم این عید عزیز رو به مادران سرزمینم تبریک و تهنیت عرض میکنم، مخصوصا اون مادرانی که رهرو راه حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها هستند در تمامی جنبه ها.
خیلی ممنونیم از شما استاد گرانقدر. اونطور که بنده اطلاع دارم استاد، با توجه به این که ما در سال روز میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، موضوع خاصی از جانب شما در برنامه مطرح خواهد شد تحت عنوان جایگاه بانوان در دوران پیامبر و در دوران بعد از سقیفه. خیلی ممنون میشم راجع به این توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب آقای خداوند عزیز، ما اگر بخوایم تحلیل درستی از یک زمان رو داشته باشیم، طبیعتا اکتفا به یک سری نقلها کفایت نمیکنه. ما وقتی درک درستی از شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی، شرایط اعتقادی یک جامعه پیدا کردیم، طبیعتا تحلیل درستی میتونیم ارائه بدیم. اصلا شرط تاریخ تحلیلی اینه که در واقع از علوم مختلف کمک بگیره، از مؤلفه‌های مختلفی بهره ببره. یعنی ببینید یک زمانی شما فقط میخواید در حد نقل بسنده بکنی، خب میای یک متنی رو مطالعه میکنی و روایت میکنی، اما این متن چه میزان صحیحه معلوم نیست. نویسنده چه گرایشی داره، چه گرایش فرهنگی، چه گرایش اجتماعی، چه گرایش سیاسی، چه گرایش اعتقادی داره، اینا همه تأثیر داره در نوشتن. بنابراین ما باید یک فهمی از شرایط زمان و مکان داشته باشیم و بر اساس اون بیاییم تحلیلمون رو ارائه بدیم. ما اگر بخوایم در واقع جایگاه بانوان رو در عصر نبوی بفهمیم، پیش از اون لازمه یک توجهی به عصر جاهلی داشته باشیم. خب در عصر جاهلی نسبت به خانم ها یک گزارش های مختلفی به دست ما رسیده و از مبادی مختلف، از جاهای مختلف. بعضی از این گزارش ها قطعی صدورشون، یعنی شک و شبهه‌ای در اون گزارش وجود نداره، چون در برخی از متون مقدس آمده. مثلا مثل گزارشاتی که در کتاب قرآن کریم کتاب الله آمده. این کتاب کتاب خداونده. اجماع امت اسلامی به این صورت گرفته که تحریف نشده این کتاب، حتی اقلش تحریفه به زیاده ندارد. این اجماع امت در این قصهش تقریبا میشه گفت هست که تحریف به زیاده در قرآن نیست و صدورش قطعیست. پیامبر این رو بیان کرده و این صدور این کتاب و آیات این قطعیه. خب یک سری آیاتی درباره دوران جاهلیت در این قرآن وجود داره.
یعنی شما مثلا میخواید این نگاه تاریخیتون معطوف به متن قرآن کریم باشه؟
نه 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 نه. عرض کردم ببین، من وقتی میخوام دوره جاهلیت رو درک بکنم باید این اخبار رو در اون زمینه رو بررسی بکنم دیگه. یکی از منابعی که میتونه بر روایت کنه عصر جاهلی رو برای ما که اتفاقا اون گزاره هایی که در اون منبع آمده قطعی و صدوره و شک و شبهه‌ای در صدورش نیست، مطمئنیم این حتما صادر شده، این قرآنه. نمیخوام معطوف به قرآن بکنیم،
ولی بگن... یک منبعتون که
یک منبع بسیار مهمه. چون ببینید ما مثلا نقل های دیگری داریم، حتی مثلا سنت رو داریم، اما سنت با توجه به اینکه توسط یک سری افراد روایت میشه و ممکنه نقل به معنا شده باشه عین اون واژگان نباشه و ممکنه که انگیزه های مختلفی در روایت این گزارش برای ما در واقع رخ داده باشه و سد راه این نقل قرار گرفته باشه و فیلترهای متعددی جلوی این روایت رو گرفته باشه، لذا اون روایت رو میتونیم بگیم قطعی و صدور. لذا بعد از اینی که ما میایم این روایت رو بررسی میکنیم، سند و دلالت حرفا رو میگیم، بالاخره ظنی و صدور، قطعی و صدور زمانی میتونیم بگیم که مثلا دیگه متواتره، دیگه میگه اون یقینیه، دیگه این قطعیه، دیگه یقین آوره به این معنا مثلا. وگرنه مثلا در حالت عادی ما روایت خب بالاخره صدورش معلوم نیست قطعی باشه، باید مواردی بررسی بشه. اما در مورد قرآن این قطعیت صدور هست، درسته؟ و ما علاوه بر بالاخره گزارشی که داریم، یکی از اون مبادی بالاخره گزارش تاریخی برای ما متن مقدس قرآن. از اینجا ما میتونیم یک گزارش دقیق رو حداقل در اون بخشی که قرآن پرداخته رو استفاده بکنیم. خب ما میبینیم در قرآن نسبت به زن در عصر جاهلی یک نگاهی وجود داره که نگاه خیلی وحشتناکی است. دختران زنده به گور میشن.
دعیه زن بن.
بله. کشته میشوند که قرآن میگه به ایه ذنب قتلت، کدام این گناه بالاخره اینا کشته میشن. یا مثلا در مورد این دختران وجود داره که وقتی به طرف خبر میدادن که خدا دختری به او داده، چهرهش سیاه میشد. یعنی نه تنها اقدام به قتل اون بچه و زنده به گور کردن میکنه، بلکه چهرهش هم تغییر میکنه.
میتونیم در... بگیم ببخشید به لحاظ فرهنگی جامعه دختر رو نمیپذیرفته؟
حالا همین رو خواهم عرض بکنم. ببینید به لحاظ فرهنگی در همه قبایل اینجوری نبود و حالا یک زمینه هایی هم داره این بحث زنده به گور کردن و اینها که حالا موضوع بحث ما اون زمینه ها نیست که به چه دلیل این به این سمت، مثلا بعضی از قبایل مثل بنی تمیم به چه دلیل به این سمت و سو رفتن، این زمینش الان مورد بحث ما نیست. اما میخوام بگم یک همچین منطقی وجود داره. مثلا طرف وقتی میخواست زایمان بکنه، اون مادر محترمه کنارش چاله درست میکردن که اگر مثلا فرض بکنید این بچه دختر بود همونجا بندازه تو چاله.
عجب.
به این میزان. با اینکه خب مثلا دختر در نگاه دینی مایه رحمت، اصلا جلوه رحمت الهیه و بالاخره خدا پیامبر مباهات میکنه به همه به وجود دختر نازنین و مطهره ای مثل فاطمه زهرا صلوات الله سلامه علیها. لذا در دوره جاهلی وضعیت هست نسبت به زنان. نگاهی که به زنان وجود داره یک نگاه جنس دومه، جنس اونم دست دوم. ببین یک زمانی شما میگی آقا نگاه جنس اول و دوم، یعنی آقا مذکر مؤنث، نه این نگاه نیست، این نگاه جنسیتیه. اما نه، نگاهی که این زن رو در واقع به عنوان اون ارزش‌های انسانی که برای مرد قائله، برای این قائل نیست. این زن به ارث میرسه در دوره جاهلی، نه تنها ارث نمیبره بلکه به ارث میرسه. این زن از حقوق اجتماعی برخوردار نیست. البته در اینجا ما استثناءهایی هم مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها داریم، این شک و شبهه درش نیست. اما من برآیند کلی اون جامعه رو دارم میگم. نگاهی که به زن وجود داره یک نگاه عذرخواهم شهوانیه
و حداقلیه.
حداقلی. شاهد این عرض من چیه؟ وجود 10 مدل ازدواج در دوران جاهلیت.
10 مدل.
10 مدل ازدواج. این یک مدلش اینه که یک خانمی با بالاخره یه آقای خواستگاریش میره و یه ازدواج رسمی صورت میگیره. اما 9 مدل دیگه جور دیگه است. شما نگاه کنید نکاح البدل مثلا. فرض بکنید که من عذرخواهم از بینندگان عزیزمون. 2 فرد که با هم مثلا دوست بودن، اگه مثلا یکی از همسر او خوشش میاد، همسری با هم عوض می‌کردن یه مدت. نکاح الاستبزاء مثلا. نکاح مثلا خدن. طرف مثلا ازدواج دوستانه. درست. نکاح الشغار، نکاح‌های مختلفی که در اون دوره وجود داشته. خود این نکاح‌ها و اون ماهیت این نکاح‌ها رو که ما می‌ریم بررسی می‌کنیم، می‌فهمیم که اینکه نگاه شهوانی بزنه در اون دوره. یعنی ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های سیاسی اون زن اصلا دیده نمیشه. دیده نمیشه در اون جامعه. و به عنوان یک جنسی که فقط برای در واقع خلاصه رفع شهوت. یا مثلا یک جنسی که شرور در او نهفته شده، همین شرها. مثلا در دوره جاهلیت داریم که مثلا میگن آقا یه آقایی دید که خانمی داره رد میشه، رو سرش آتیشه. مثلا یه توی حالا یه ظرفی فرض کن مثلا اون موقع خب کرسی مثلا اگه مثلا میذاشتن منقل داشت، این منقل زغال داشت، یه چیزی میذاشتن رو سرشون، یه بالشتک چیزی، بعد این منقل مثلا آتیش میذاشتن رو این که حالا سرش هم نسوزه. بعد داشت رد میشه، طرف نگاه کرد گفت نارون علی النار، آتیش رو آتیش. یا مثلا دید که یک خانومی رو به وضع بدی مثلا فرض کنید رو کشتن، آویزون کردن به درخت. بعد طرف نگاه کرد گفت که ای کاش همه درخت ها همچین میوهی بدن، همچین ثمری بدن. یا مثلا یکی داشت بالا خونش یه خطی مینوشت، یک تابلوی میخواست بالا خونش نصب بکنه که مثلا در این خونه شر وارد نمیشه. طرف اومد رد شد، نگاه کرد گفت بنویس الا المرأة، جز زن، زن شره. و این نگاه در دوران جاهلیت وجود داره و به قدری این نگاه حاکمه در اون جامعه که حتی در عباداتشون میگفتن آقا مثلا خانم ها عریان دور کعبه طواف میکنن. البته اگر از قریش یک لباسی به عاریه میگرفت و امانت میتونست بگیره خب هیچی، وگرنه عریان طواف میکنن که پیامبر با همینا مبارزه میکنه. خب اینا در دوره جاهلی به این صورته.
درسته.
اما من میخوام یک نقلی رو در اینجا بگم و در خدمت شما باشم که این نقل از خلیفه دوم هست. در کتاب مسند ابی داوود طیالسی جلد اول چاپ دار و هجر.
استاد در راستای همون جایگاه زن در دوران جاهلیت.
بله بله بله، در راستای همون. میخوام این نقل رو بگم و بعد خدمت شما هستم. ببینید در مسند ابی داوود طیالسی جلد اول اینجا یه مطلبی رو میاد مطرح میکنه. دقت بکنید. انا ابن عباس میگه اقبلنا ما عمر، میگه با عمر داشتیم میومدیم تا اینکه رسیدیم به منطقه مر الزهران. و حالا یک مطالبی رو بیان میکنه که میخواد درباره عایشه و حفصه سوال بپرسه. عمر اینجا یک جمله میگه، این در جلد اول صفحه 27 کتابم هست، این شماره صفحه رو ملاحظه میفهمم بینندگان، صفحه 27. عمر میگه کنا فی الجاهلیه لا نعتد بالنساء. اصلا ما در دوره جاهلیت اصلا زنان رو به حساب نمی آورد،
نمی شمردیمش.
ولا ندخلهن فی شیء من امورنا، در هیچ کاری اینها رو دخالت نمی دادیم ابدا. یعنی نه در عرصه های اجتماعی، نه در عرصه های سیاسی، هیچی، هیچ نظری، هیچ حرفی، هیچ حقی نداره. من وقتی به شما عرض کردم که این زن به ارث می رسید، دیگه میگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
بله.
طرف وقتی شوهرش از دنیا میرفت و حالا مثلا اون شوهر یه پسری داشت از یک زن دیگری، یه پسر بزرگی داشت، این زن به ارث میرسید به اون پسره. اگه مثلا این ظاهری مثلا زیبا داشت، اون رو دوست داشت، ازدواج به ازدواج دیگری در می آورد، مهریه‌اش رو میگرفت برای خودش. اگر نه، این کارو نمیخواست بکنه، این زن رو نگه می‌داشت تا از دنیا بره و تمام اموالش رو این تصاحب بکنه. این نگاه در دوران جاهلیت وجود داشت. این یک نگاه در واقع پسا، در واقع پیشانبویه. قبل از پیامبر این نگاه وجود داره، اما در دوره پیامبر طبیعتاً متفاوت است.
استاد حقیقتش که شما این مسئله رو بیان فرمودید، شاید یک سوالی که اینجا مطرح بشه در ذهن مخاطبین ما اینه که خب شما حقوق اومدید و از قرآن به عنوان یک گزارش تاریخی قبول کردید که دوران جاهلیت رو بیان میکنه که نگاه به زنان چه جایگاهی داشتن و چه نگاهی بوده. حالا شاید این سوال مطرح بشه که خب خود قرآن راجع به حقوق زنان چه منطقی رو در پیش گرفته؟
درست.
خودش چه بیانی رو داشته و خودش چه حقوقی رو برای زنان مطرح کرده؟
بله. ببینید ما در قرآن کریم یک سری اشتراکات تکوینی و یک سری اشتراکات تشریعی برای زن و مرد داریم. یعنی منطق قرآن کاملا خلاف منطق دوران عرب جاهلیه. اگر با صفحه مونیتور بنده همراه باشید ببینید تساوی در ماهیت. من اول یک دور این لیست رو میخونم و بعد دونه دونه آیاتش رو به سرعت قرائت میکنم. تساوی در ماهیت، نگاه قرآن به زن نگاه جنس دست دوم نیست، نه، در عرض مرده ماهیتشون کاملا یکی. آقا ببینید ما عرض کنم خدمت شما در کتاب مقدس، یعنی تورات انجیل تحریف شده، یه نگاهی به زن داریم و یه نگاهی به حضرت حوا داریم که متاسفانه در منابع غیر شیعی هم این نگاهه وجود داره.
از اونجا یعنی اومده یعنی؟
بله بله بله. یعنی ببینید این زن رو منبع شر میدونه. اصلا میگه آقا تمام مصیبتایی که بر حضرت آدم به وجود اومد و از بهش طرد شد به خاطر حوا بود.
بله اینم بین مردم هم معروفه.
بله. میگم به خاطر این بود.
بله.
این چیزیه که در انجیل اومده. در تورات اومده. یعنی در کتاب مقدس. و در منابع اهل سنت این وجود داره که از اونجا گرفته شده. اما قرآن میگه نه، این حرفا نیست. تساوی در ماهیت وجود داره. اینکه شما بگی آقا این منبع شرور، این اصلا شیطان اگه این نبود دیگه گول نمیزد. حالا گول که به معنی ترک اولا، نه به معنی نعوذ بالله گناه. اینجوری نیست تو منطق قرآن. قرآن که در تکامل معنوی اینا با هم مساویان. قرآن میگه در انتخاب حق و باطل زن و مرد با هم مساویان. قرآن میگه در انجام تکالیف الهی با هم مساویان. قرآن میفرماید در استقلال اجتماعی و سیاسی اینها با هم مساویان. تساوی در مالکیت اقتصادی و تساوی در حقوق خانوادگی. این منطق قرآنه. من از هر کدوم حالا آیات متعدد دارم ولی هر کدوم یه دونه رو اشاره بکنم. مثلا شما ببینید در بحث تساوی در ماهیت میگه یا ایها الناس، ای مردم، خطاب به همه مردمه، اتقوا ربکم، شما تقوا پیشه کنید نسبت به خداوند. الذی خلقکم من نفس واحده،
از یک خدا نفس.
یک نفس. و خلق منها زوجها، از همون نفس واحده زوج آدم هم خلق شده، نه اینکه حوا از آدم خلق شده باشه. آقا یه نگاه وجود داره که از دنده چپ آدم خلق شد، خب این نیست. خلق منها زوجها، از همون نفس واحده این خلق شده. آیات دیگری هم داره در این زمینه. من فقط همین یه دونش رو آیه اول سوره
التوسط، این نسا. که میفرمایید مثلا از دنده چپ آدم خلق شده، اینها متاسفانه باورهایی هستن که در عرف گاه هم میبینیم نهادینه شده. خیلی خوبه که شما به اینها میپردازید و بیشتر بپردازید، چون واقعا
ادبیات رو این راه پیدا کرده.
بله،
شعر طرف میخونه که نمیام زن از دنده چپ شد آفریده شد چپ راستی. بله. هرگز نه، این چیزا قرائت میکنن تو ادبیات، حتی وارد شده این مسئله. اما منطق قرآن و منطق مکتب اهل بیت علیهم السلام این نیست. ببینید در منطق قرآن تکامل معنوی، تساوی در تکامل معنوی. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه. آیه 124 سوره نساء. هر کی که کار خوب انجام بده، من ذکر او انثى، هیچ فرقی نمیکنه. نه یا بگو حضرت حوا منبع شروره و بعد حضرت آدم هم دیگه خلاصه اگه این نبود این دیگه مثلا از بهش طرد نمیشد. چه حرفیه؟ منطق خداوند، درسته این کتاب قرآنه بعد از حضرت آدمه، اما صحبت در اینجاست. این منطق خدای آدمه، منطق خدای آدم میگه من یعمل من از سال من ذکر نه اونسا، فرق نداره. نمیگه حالا مذکرها 6 تا ثواب، مؤنثا 4 تا ثواب، اینجوری نمیگه.
در واقع ادیان در ماهیت با هم متفاوت نمیتونه
باشه. تفاوت نداره. ببین در این تعالیم الهی بله ممکنه حالا در سعه و زیغ نوع دستورات یه مقداری با هم تفاوت داشته باشه، خب، اما این که در اصل این تکامل، در اصل این کمال، در اصل این تعالیم الهی قطعا ادیان با هم دیگه برابرن، فرق نمی کن. نکته سوم تساوی در انتخاب حق و باطل، فرقی نمیکنه. من مثلا یه آیه برای باطل میخونم، یک آیه برای حق. مثلا میگه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقون منافقات. یعنی ما هم میتونیم مرد منافق داشته باشیم هم زن منافق. یا مثلا وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم، چه زن منافق چه مرد منافق، چه کفاری که حالا چه مرد کافر چه زن کافر، جهنم وعده. این در انتخاب باطل. حالا در انتخاب حق شما اینجا رو ببینید، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ان الله اصطفى، خدا آدم، نوح، آل ابراهیم و آل عمران رو بر عالمیان برگزید. این آیه 33 سوره آل عمران. در همین سوره آل عمران آیه 42 و 43 و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک، ان الله اصطفى آدم، ان الله اصطفاک.
یعنی اگر برگزیدن باشه هم زن هم مرد،
هم مرد، این وجود داره، فرقی نمی کنه. پس در انتخاب حق، در انتخاب باطل، هر دو تساوی دارن. منطقه قرآن. در انجام تکالیف هم زن هم مرد تساوی دارن، فرقی نمی کنه. چه امر الهی باشه چه نهی الهی. من تقاضا میکنم اتاق فرمان با مونیتور بنده همراه باشن. ببینید در اوامر الهی مثلا نمونش، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه برای همه واجب. یا مثلا شما ببینید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آقایون چشماتونو حفظ بکنید، آیه 30 سوره نور. بعد آیه 31 میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اینا هم باید چشمشون رو نامحرم حفظ بکنن. در اوامر الهی کاملا در انجام تکالیف الهی برابر.
حالا شاید یه سوالی استاد اینجا مطرح بشه، چون من شاید مسئله جهاد مطرح بشه که
حالا
این هم از
حالا
استثناءات هم بفرمایید.
نه نه اونو عرض میکنم. اما در نواهی نهیایی که خدا کرده بازم با هم برابرن. انجام تکالیف الهی چه در انجام یک امر الهی چه در اجتناب و دوری از یک امر الهی برابرن. السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، الزانیه و الزانی، فرقی نمی کنه. هر دو باید کنار برن، هر دو اگه تکلیفی هست برای هر دو، اگه حقوقی هست برای هر دو. خب اینم نسبت این. تساوی در استقلال اجتماعی و سیاسی. ملاحظه بکنید در سوره های مختلف، مثلا یک نمونه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، میگه مؤمنین و مؤمنات بعضی سرپرست بعضی دیگرن، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، فرقی نمیکنه، استقلال دارن در مسائل اجتماعی، یقیمون الصلاة یؤتون الزکات یطیعون الله و رسوله. ببینید حتی در اقامه نماز، حتی عطای زکات، اینا با هم دیگه کاملا برابر.
اینا برمیگرده به مؤمنون و مؤمنات،
مؤمنون و مؤمنات فرق نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات الی آخر، یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. یعنی ما مثلا در بحث سیاسی، حالا ما روایتی ارائه میدیم که مردان با پیامبر بیعت کردن به عنوان یک مسئله سیاسی. قرآن میگه یا رسول الله زمانی که زنان مؤمنه هم آمدن با تو بیعت کردن، با اینا بیعت کن، فبایعهن، باشون بیعت کن. یعنی در امور سیاسی فرقی نمیکنه، چه اون چه هر دو مشارکت دارن و این تساوی وجود داره. در بحث مالکیت اقتصادی دقت بکن، کاملا هر دو میاد میگه که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. آقا مرد هر چی که به قول معروف بهش برسه، کسب و کاری داشته باشه و چیزی کسب بکنه، حالا چه عمل باشه چه به قول من مسائل اقتصادی باشه، للرجال نصیب مما اکتسبوا، حقی داره. زن هم یک کسب و کاری داشته باشه باز حق داره. یا مثلا در بحث ارث، میگه یه مردی بود که کلاله، یعنی خواهر یا برادر ازش ارث می‌بردن، یا زنی که برادر یا خواهری داره، سهم هر کدومشون یک ششم، چه برادر چه خواهر. خب و بعد میگه اگه بیش از یک نفر باشن اونا در یک سوم شریکن، پدر و مادر یک ششم ارث می‌برن. این مالکیت اقتصادی اینجا برابر. نمیاد بگه مثلا پدر یک پنجم، مادر یک هشتم، نه، میگه ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک. اینا تساوی دارن تو این قصه مالکیت اقتصادی. البته بله ممکنه در یک آیه ارثی مثلا یه جایی یه مردی بیشتر ببره، خب یه جایی هم زن بیشتر ببره.
بله این دقیقاً این بله. مغالطه‌ای که گاهی میشه. بله. و اون فقط یک قسم از احکام اسلام رو میگیرن که جایی که مثلا برادر بیشتر از خواهر ارث میبره،
از اون ور داریم
داریم که فقط زن بیشتر، خیلی بیشتر از مرد ارث میبره.
بله ببینید مثلا در همین ماجرا که اگه یه مردی از دنیا بره،
بله،
پدر و مادری داشته باشه و یک تک دختر، پسر چیزی هم نداره، این دختر یک سوم اموالو میبره، پدر مادر رو هم یک ششم.
بله
الان یک سومو برده، این اون پدره خیلی بیشتر برده با اینکه اون مذکر. اینا جزئیات مسئله است، اما صحبت ما در چیه؟ در بحث اصل مالکیت.
و این ثابت میکنه استاد به نظرم که نگاه جنسیتی نیست اتفاقا.
اصلا نیست،
حکمتیه. یعنی نگاه پشتش حکمتیه،
یه حکمتیه. اصلا نگاه قرآن در اصل مالکیت اقتصادی جنسیتی نیست. بله ممکنه حالا یک جایی این بیشتر ببره، ممکنه جایی اون بیشتر ببره. تو حتی بحث دیه هم همینطوره ها، یه جایی زن بیش از 6 برابر مرد دیهشه.
درست.
در یک جایی که مثلا مرد ذمی باشه زن مسلمان باشه، مرد ذمی زن مسلمان، اینجا زن 6 برابر، بیش از 6 برابر دیهشه. درست شد؟
بله.
بنابراین حالا ما کاری نداریم با اون کم و بیشتر، اصلا موضوع بحث ما اون نیست. ما اونجا بحثمون در اصل مالکیت اقتصادیه، اما در جاهلیت این
وجود نداشت.
اما در حقوق خانوادگی باز این تساویه برقراره. شما ببینید وقتی که میخواد راجع به اکرام پدر و مادر صحبت بکنه، میگه و وصین الانسان به والدیه حسنا، هم پدر هم مادر. یا مثلا میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، نمیگه و بالوالد احسانا، نه بالوالدین. تساوی در حقوق خانوادگی، اگه ما قراره به یک کسی بالاخره احترام بذاری هر دو. خب یا مثلا نسبت به امر ازدواج نمیاد بگی که فکر پسراتون باشید اصلا دخترها رو بیخیال، یا فکر دختر باشید پسرها رو بیخیال، اینجوری نمیگه. میفهمد سوره نور آیه 32 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. ببینید من عبادکم و امائکم، چه برده های مرد، غلام ها، چه کنیز ها، اینا رو باید به ازدواج در بیارید. فرق نمی کنه. نه آقا بگیم آقا این کنیز با نمیدونم غیر کنیز فرق میکنه، یا بگیم این کنیز اون عبد، این عبد بالاخره مرد توان کار داره به این توجه کنه، اصلا اینجوری نیست. قرآن میگه در حقوق خانوادگی ازدواج یه حقه، هر دو رو باید بهشون توجه بکن. خب بنابراین ببینید جناب آقای خداونده عزیز، منطق قرآن زنان این حقوق رو دارن. حالا یک زمانی شما میگید آقا در مثلا بعضی از احکام و مردا دارن زنان ندارن، مثلا فرض کنید که جهاد،
بله،
مرد داره زن نداره. ما نمیگیم زن جهاد نداره، اتفاقا جهاد زن به حسب خودشه، هر کدوم یه مدله. ببین شما یه زمانی یک مأموریتی برای فردی تعریف میکنی، میگی آقا وظیفه شما اینه، وظیفه اون یکی اونه. این به معنی محرومیت اون یکی نیست. اتفاقا ما اگه بخوام حالا بحث بکنیم، زنان در میدان‌های جنگ هم حضور داشتن. ما در عصر نبوی زنانی رو داریم که اینها برای مداوا به جنگ میرن، زنانی رو در عصر علوی داریم که اصلا نیروی اطلاعاتی عملیاتی هن، نیروهای اطلاعاتی عملیاتی، اتفاقا افراد بسیار تیزهوش انتخاب میشدن برای کار اطلاعاتی تو جنگ، یا خیلی مأموریت‌های دیگه. یعنی اتفاقا از اینا هم استفاده میشد در همون جهاد. اما چه جوری؟ یه زمانی شما مثلا کسی میفرستاد خط مقدم با شمشیر بزن، خب اون فیزیک زن معمولا اینجوری نیست. نمیگیم مثلا زن توانمند و ورزشکار و اینا نداریم.
استثناء صد وجود داره.
وجود داره استثناء همه جا.
ولی نگاه
الا فقط خاص.
بله.
هر جای استثناء وجود داره. اما صحبت اینجاست که آقا من از این در جهاد استفاده میکنم به عنوان نیروی اطلاعاتی، از یکی به عنوان شمشیر زن. کمون که از مردم ممکنه به عنوان نیروی اطلاعاتی. یا مثلا یه جایی ممکنه از این زن یه زمانی هم شمشیر دست این زنه بدیم. مثل کجا؟ مثل ماجرای جمل. آقا امیرالمومنین وقتی خواست عایشه رو بفرسته خانه خودش، زنان رو لباس نظامی براشون پوشید و شمشیر و تشکیلات رو که اینا دور عایشه باشن. اینجا هم شمشیر دستش میده. اینم استفاده است. در جهاد هم هست استفاده میکنه. منتها ما ماموریت‌ها تقسیم میکنیم. شما تو همون جبهه جنگم مثلا میای تقسیم بندی میکنی. آقا شما مثلا نیروی مثلا حالا به اصطلاح امروزی تخریبچی باش، شما نیروی اطلاعاتی باش، شما مثلا نیروی نمیدونم چی باش، هر کدوم یه وضعیتی براشون قائل میشه. لذا در بحث جهاد هم استفاده میشه. منتها هم نوع جهادش در بعضی از روایات متفاوته و هم مسئولیتی که در همون قتال داره متفاوته. اینجوری هستش. اما به طور کلی براینده کلی منطق قرآن اینه که برای زن و مرد یک سری اشتراکات و در واقع تساوی های تکوینی و تشریعی برقراره و داره.
خیلی ممنونیم استاد، استفاده بردیم از محضرتون. اگر اجازه بفرمایید بریم یک فاصله‌ای داشته باشیم و برگردیم. بینندگان محترم خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. یک میان برنامه ببینیم و در خدمتتون هستیم.
آری از وجود زهرا شد جهان غرق تجلا، عالمی پر از صفا شد، گره های بسته وا شد، مرضیه زکیه حسنا، راضیه بتول عذرا، فاطمه امینه زهرا، زد قدم به صحن دنیا، دختر پاک نبوت، همسر شاه ولایت، مادر جمع امامت، اون یگانه بانویی که به هزار تا مرد میارزه، اون یگانه بانویی که بین بانوان عالم، از همون روز نخستین تا شب روز قیامت، به جز اون کسی تو دنیا نبوده مادر بابا، به جز اون کسی نبوده به جهان ام ابیها، همونی که ختم مرسل بارها و بارها گفته که به او فداش بابا. فاطمه آیه نوره، بلکه نورون علا نوره، فاطمه مثل یه شمعه، به غم و قصه صبوره، که به دور حضرت او همه هستی به توافه، یه گل از گلای باقش، آقامون صاحب زمونه، بانوی که از نجابت، از کمال و از فضیلت، توی شرق و غرب عالم، از ازل تا به قیامت، گر نبود علی اعلا لایق فیض وصالش، هیچ کسی پیدا نمی شد که باشه کف و نظیرش، بانوی که عقد اون رو توی آسمونا جاری کرده، ایزد توانا برای وصال حیدر، از سر مهر و صداقت به علی یا علی گفت، با تموم هست و بودش پای این یه حرفش ایستاد.
همان زمان که در آفاق عرش دیده شدی، برای قصه لولاک برگزیده شدی. تو میوه ملکوتی که در شب معراج به اذن حضرت پروردگار چیده شدی. عرض تبریک مجدد دارم خدمت شما، فرا رسیدن سال روز میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. خب در تایم قبلی خدمت استاد روستایی بودیم با این سوال که حقوق زنان به لحاظ منطق قرآن چی هست، و استاد در چند بیان و چند فراز بیان فرمودن. اما سوالی که استاد الان از محضرتون دارم اینه که حالا منطق قرآن رو شناختیم تا حدودی به صورت خیلی گذرا، البته رد شدیم ازش، به لحاظ منطق سنت حقوق زنان در اسلام چگونه هستش؟
بحث حقوق زنان در منطق سنت یک بحث خیلی دامنه داریه.
درسته.
من توصیه میکنم خانمهای محترمی که بحث ما رو دنبال میکنن، اگه واقعا میخوان این منطق سنت رو دریابن و به دست بیارن، کتابی هست به نام زن در چشم پیامبر. زن در چشم پیامبر، اینو سرکار خانم دکتر طیبی نوشتن، ناهید طیبی، که از بزرگواران هستن و از افرادی هستن که در عرصه زن پژوهی فوق العاده قدرتمند و باسابقه و فعال هستن. بیش از 30 عنوان تألیف دارن و در زمینه مخصوصا مادران ائمه به اعتقاد بنده قدر قدرت ترین زن و دانشمند ترین زن در این زمینه هستن. کتاب متعددی دارن. کتابشون به عنوان زن در چشم پیامبر خیلی قشنگه، کتاب مختصریه، مثلا 160-170 صفحه، اما هم شیرین بیان و هم زیباست در واقع مطالبی که در اون کتاب ارائه شده و نگاه پیامبر به در حد حالا مختصر، نه خیلی مفصل، تحلیل شده درباره زنان. این بحث خیلی مفصله، ما میخواییم این رو بررسی بکنیم، نگاه پیامبر به شغل زنانه و به خیلی مطالب دیگر. اما خب ما طبیعتا در این فرصت محدود به اون میزان نمیتونیم بحث بکنیم، لذا نمی از یمی رو میخواییم بیان بکنیم
انشالله،
و اکتفا میکنیم به در واقع منابع اهل سنت و یک روایت رو در این زمینه بیان میکنیم. ببینید کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 16 چاپ دارالحدیث قاهره، ملاحظه فرمایید، چاپ اول 1416 به چاپ رسیده این کتاب، در صفحه 395 395 روایت 22599 که در پاورقی آمده اسنادهو
صحیح،
یعنی این سند معتبره و در قطع و ارساری در این سند وجود
ندار.
آقای عبادت ابن صامت میگه و کان احد النقبا، میگه نقبا که منظورش میدونید چیه، میگه ما میگه یکی از نقبا بود، اینا 12 نفر 12 نقیب بودن که آمدن پیش پیامبر و با پیامبر بیعت کردن به عنوان اینکه آقا ما تا جان و مالمون در خدمت شما هستیم. اینا از انصار بودن، از اهل مدینه بودن. ایشون میگه بایعنا رسول الله بیعت الحرب، پیامبر با ما بیعت کرد به نوع بیعت حرب، بیعت جنگ، یعنی تا پای جان در رکاب حضرت باشیم. و کان عباده من الاثنا عشر الذین بایعوا فی العقبه الاولی. میگه عباده از اون 12 نفری بود که در عقبه اولا با پیامبر بیعت کردن. مفاد بیعت چی بود؟ الا بیعت النساء فی السمع و الطاعه فی عسرنا و یسرنا و منشطنا و قلصنا کرهنا ولا ننازع فی الامر اهله و ان نقول بالحق حیث ما کانت لا نخاف فی الله لومت و لائم. میگه مفاد بیعت ما دقیقا همون مفادی بود که پیامبر با زنان بیعت کرده بود. مفاد بیعت همون مفاد بیعت با زنانه. یعنی ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله به زن اصالت داده، به زن اصالت میده و حتی مفاد بیعت مردان بر اساس مفاد بیعت او چیده میشه. زن مقدم میشه. ببینید اصلا 180 درجه برگشت نسبت فرهنگ جاهلیه. در فرهنگ جاهلی اصلا زن هیچ حقی نداره، اینجا مقدمه.
درست.
مقدمه و مفاد بیعت رو بر اساس همون میچینه. میگه این باید باشه. خب در شنیدن، اطاعت کردن، سختی، آسانی، اختیار، اجبار، در همه حالت. ولا ننازع فی الامر اهله. این یک عنوان بسیار کلیدیه. یکی از اون مفاد بیعت اینه که ما فی الامر، الامر در روایات شیعه و سنی ناظر به امر امامته. لذا مثلا شما میبینید وقتی آقای مسیلمه کذاب میاد میخواد با پیامبر بیعت کنه، کسی که ادعای پیامبری خودش داره و به دروغ خودشو پیامبر میدانه مسیلمه، ایشون وقتی میاد میگه اگر پیامبر امر بعد خودشو به من بده، درست شد؟ اگر امر بعد خودشو به من بده تبعتهو، ازش تبعیت میکنه. بعد پیامبر میفهمن که لو سألتني هذه القطعة ما آتيتك ولن أتعدي أمر الله فيك. جانشینی من امر خداست، به تو نمیدم. اما میگه لو، میگه اگر پیامبر به من عطا بکند امر بعد خودش رو. اصلا امر یعنی امامت. اینجا داره چی میگه؟ میگه آقا ما یکی از مفاد بیعتمون این بود که بیعت زنان هم همین بوده، لا ننازع فی الامر اهله. در امر امامت با اهلش نزاع نکنی. یعنی زنان حق رأی داشتن در امور سیاسی. زن حق رأی داشته.
استاد البته یه نکته‌ای که شاید بینندگانمون حتما بهش توجه دارن اینه که ما باید ببینیم در چه زمانی این امتیاز دهی در این محدوده به زنان داده شده. زمانی که به قول شما دوران جاهلیت اون حقوق برای زنان در نظر گرفته شده بوده. در یک نگاه شهوانی حداقلیه در اون حد و
اصلا اندازه. عرض کردم اصلا فوق حد اقل.
بله.
مثلا زن در ازدواجش حق اظهار نظر نداشت. در طلاق به شدت به بدترین شکل ممکن بعد از عده می اومد بیرون، که حالا بحثش مفصله.
اینجا ای کاش وقت بود بیشتر راجع به این.
بله اگر انشالله یه موقعی توفیق باشه میشه راجعش بحث کرد. اما ما الان خب بالاخره فرصتمون محدوده و باید این مسئله رو پیش ببریم. اما صحبت ما اینجاست. در اون دوره که زن به این شدت مورد هجمه قرار داره، پیامبر میاد او رو بر مردان مقدم میکنه. منطق سنت اینه و حق رأی به او میده و در امور سیاسی صاحب نظره. میگه آقا لا ننازع فی الامر اهله، نزاع نباید بکنه. همونجور که مرد همچین تعهدی میده، زن هم همچین تعهدی داره در دوره نبوی. بنابراین شما در قرآن میبینید که با زنان بیعت شد. در سوره ممتحنه آمد. نه فقط یک اموری که مربوط به مردم باشه، نه همه ی امور.
شما تو این روایت هم بیعت النساء منظور همون بیعت هستش؟
اونم هست. اون هست. شما چون ببین ما یک بخش اینه، چون اون آیه به قول معروف یک مقدار از اینها رو گفته، همه رو نفهمیده. قرآن طبیعتش اینه که کلیاته مسئله رو بیان میکنه. اما مثلا با یک عبارتی که فرموده ولا یعصینک فی معروفم، در هیچ خلاصه معروفی با شما عصیان شما رو نکنن، این مسئله رو فهمونده که دایره این بیعت یک دایره خیلی وسیعی هستش که در قرآن بهش اشاره شده. دقت بکنید اون آیه قرآن آیه 12 سوره ممتنه. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله ولا یسرقن ولا یزنن ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن. درست شد؟ ببینید میگه زمانی که اومدن برای این چیزا بیعت بکنن باشون بیعت کن، اما این طبیعتا اون بیعت النساء معروف
نیست.
نیست به اون معنا. این مثلا توی ماجرا ما هند هم داریم که مثلا میاد بیعت میکنه و به همه مفاد هم نپرداخته، بخشی آمده پرداخته. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، در این روایتی که من خدمت بینندگان عزیزمون قرائت کردم، یکی از این مفاد بیعت چیه؟ ولا ننازع فی الامر اهله و ان نقول بالحق حيث ما كان، همیشه حق بگی و در راه خدا از سرزنش هیچ کی نترس. در این عبارات که مفاد بیعت النساء هم هست، زن حق سیاسی داره، حق رأی داره در جامعه. لذا شما ببینید از زنان بیعت گرفته میشه. اتفاقا عمر بن خطاب هم پیامبر میفرسته طبق نقل اهل سنت که برو مثلا با زنان بیعت کن. درست شد؟ برای پیامبر. و توی روایت شیعه هم داریم، تو نقل شیعی، که در ماجرای قدیر زنان هم بیعت میکنن. و در ماجرای سقیفه زنان بیعت نمی کنند. حالا انشاءالله در ادامه بهش خواهم پرداخت. اما صحبت من اینه که در منطق سنت زن حق رأی و نظر داره، اونم در امور کلان جامعه، رهبر جامعه. یعنی از الان پیامبر داره میگه مفاد بیعت اینه، یه دفعه نکنه کسی مقابل علی ابن ابی طالب به ایست جنگی برپا بکنه. ولا ننازع فی الامر اهله. یعنی ما مثلا فرض کنیم وقتی مثلا واقعه جمل رو میخوایم مورد سنجش و ارزیابی قرار بدیم، یه زمانی از نگاه و قرنفی بویوزه کن نباش نگاه میکنیم که قرآن فرمود آقا این زنان باید تو خونهشون بشینن، زنان پیامبر حق فعالیت در واقع تعارضی و سیاسی به این معنا ندارن که با حجت حق در بیاویزن و به جنگن. یه زمانی از نگاه پیامبر نگاه میکنیم که آقا اینا بیعت کردن بر این که در امر امامت نزاع نکنن، سوای این که در خونهشون بشینن. در امر امامت نزاع نباید بکنی. بلای زمانی میخوای امر امامت رو تقویت بکنی، اون تقویت دینه، تقویت نبوته، اما نزاع ممنوعه.
درست.
پس بنابراین در منطق سنت جناب آقای خداوند به این صورت هستش که زنان حق رأی و نظر در امور کلان جامعه رو دارن.
درست. خیلی ممنون استاد. بینندگان عزیزمون مستحضرید که همونطور که ما در خدمتون هستیم، راه‌های ارتباطی با شبکه جهانی حضرت ولیعصر از طریق پیام صوتی یا پیام متنی زیرنویس خواهد شد. اما استاد، حالا یک سوالی که مطرح میشه، ما میدونیم که زمانی که پیغمبر اکرم، حالا چه قبل از تشکیل حکومت اسلامی چه بعد از تشکیل حکومت اسلامی، همیشه با یک جریان نفاقی در حال مبارزه بودند. سوال اینه که آیا جریان نفاق روی کرده خاصی نسبت به حقوق زنان داشت، یا اونها با اسلام موافق بودند، مخالف بودند؟
دوره نبوی؟
بله، در دوران پیامبر اکرم جریان نفاق روی کردشون نسبت به حقوق زنان چی بود؟
ببینید، ما قبلا راجع به بعضی از افراد صحبت کردیم که لازمه اینجا من یه اشاره بکنم. ما قبلا راجع به شخصیت عبدالله ابن عمر بحث کردیم در ماجرای اون اسامی فتوا دهندگان به شهادت امام حسین. عبارتی رو گفتیم نسبت به عبدالله ابن عمر به نقل از مروج الذهب مسعودی، که مسعودی بیان میکرد که آقای عبدالله ابن عمر عثمانی مذهب بود، یعنی دشمن امیرالمؤمنین بود عبدالله ابن عمر. و خب در دوره پدرش هم عرض کردیم که ایشون مفتی بود و از شاگردان ویژه کعب الاحبار بود. حالا من انشاءالله یه موقعی پرونده او و دیگران رو به درستی باز میکنم
انشاءالله،
راجع به ارتباط هایی که در دوران پسانوی صورت گرفت، مرجعیت علمی در دوره پسانوی به کجا رسید، مفصل باید راجع بشه انشاءالله در یک برهه‌ای صحبت.
اشاره هایی هم داشتید در برنامه گذشته، حالا اگر کسی خواست میتونه اون آرشیف ها رو،
بله اونا رو میشه اشاره کرد، اما ما انشاءالله بحث اون جریان های در واقع در عصر نبوی رو که برای سقوط جنبش و در واقع کسانی که
آمدن
انحراف مسیر خلافت رو ایجاد کنن، اون بحث رو که ما مطرح بکنیم، یک سری جریان های اجتماعی رو در عصر نبوی خواهیم داشت و بعد از اونها میرسیم به بحث دوران پسانبوی. شاید یک سال دیگه بشه، شاید هم حالا زودتر اگه عمرمون کفاف بده و توفیق داشته باشیم انشاءالله اونجا بیشتر حرف بزنیم. اما حرف ما اینجاست، این شخصیت یک شخصیتیه که بالاخره با کعب الاحبار دمخوره، این دشمن امیرالمؤمنینه و یک شبه هم اینجوری نشده. مرید معاویه است، مرید یزیده، یک شبه این آدم اینجوری نشده و نسبت به شخص امیرالمؤمنین هم یک نگاه تند داره و مثلا میاد میگه آقا در بخاری روایت داریم که بله ما صحابه رو میگفتیم ابوبکر و عمر و عثمان و الباقی سوا، یعنی امیرالمؤمنین حتی بر بقیه صحابه هم برتر نمیدونه، یک نگاه اینچنینی داره. لذا در پازل خلاصه جبهه منافقین میشه ببینیم این رو، در پازل جریان نفاق این رو ما میتونیم ببینیم. یه نقلی در کتاب بخاری وجود داره که این نقل عمدت القاری عینین رو شرح داده این ماجرا رو. دقت بکنید، من از کتاب عمدت القاری نمایش میدم، جلد 20 چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه 236. خب یک نکته ای رو میگه و بعد این پایین این توضیح میده. انا ابن عمر میگه کنا، ما بازم کناه، یعنی جریانه، فرد نیست، نمیگه کنتو، کنا. نتقل کلام والانبساط الى نسائنا الى عهد النبی. در دوره پیامبر ما حواسمون بود که با زنها چجوری حرف بزنیم، با زنانمون، و نسبت به گشایش امور، دخالت دادن اونها در امور و غیر اون حواسمون بود، پرهیز داشتیم، حواسمون بود اینا رو دخالت بدیم. چرا؟ انگیزمون چی بوده؟ هیبت ان ینزل فینا شیئون، از ترس اینکه نکنه یه آیه بیاد علیه ما رسوا بشیم. فلما توفی النبی تکلمنا و انبسطنا، زمانی که پیامبر از دنیا رفت حجمه ما به زنانمون شروع شد، حجمه ما به زنان شروع شد. در دوره نبوی ترس اینکه آیه علیهمون نازل نشه، ببینید اصلا خود این متن اون ماجرای نفاق توش در میاد،
پرهیز در کلام رو گذاشتیم کنار دیگه، درسته؟
بله دیگه، فحش می‌خواستیم بدیم، می‌خواستیم اینا رو انبساط، یعنی چی؟ یعنی آقا عرصه رو باز
بذاریم.
میگه ما موقع می‌ترسیدیم عرصه رو باز نذاریم، اما زمانی که پیامبر از دنیا رفت انبساط ما دیگه به اینا تنگ گرفتیم، دیگه اون پرهیزه رو
نداشتیم
که به قول معروف به درستی با اینها برخورد بکنیم. درست شد؟ زمانی که پیامبر از دنیا رفت. چرا میگم آقا از این نفاق؟ چرا دارم میگم جریان نفاق؟ اصلا خود شما ببینید، میگه از ترس اینکه اینجوری نشه. یعنی آقا ظاهر و باطن یکی نیست، از ترس. خب حالا آقا چرا من اینو ربط میدم به حقوق زنان؟ چرا اینجوری میگم؟ آقای عینی گفته، دقت کنید، کنا نتقی ای نجتنب الکلام الذی یخشا منه سوء العاقبه، میترسیم یه حرفی بگیم خلاصه عاقبتمون بد بشه، یه آیه نازل بشه. ولی انبساط ای نتقی ایضا الانبساط را نسائنا، حواسمون بود بالاخره این زنان رو به درستی باشون حدود و قصور اینها رو رعایت بکنیم. خب میگه اراد بهی، منظور عبدالله ابن عمر چیه؟ التقصیر فی حقهن و ترک الرفق. میگه مقصودش اینه که ما در حق زنان مقصر بودیم، حق اینها رو رعایت نمی کردیم و مدارا نمی کردیم با زنانمون، از ترس چی؟ هیبتن، از ترس نزول آیه. بنابراین جریان نفاق با این واژه کنا میفهمونه که چه کار داره میکنه. در دوره نبی مراعات میکنن همون چیزی که پیامبر میگه، در مورد زنان مراعات میشه. لذا عرض کردم خود عمر بن خطاب پیش قدم میشه و میرود برای بیعت گرفتن از زنان، خودش پیش قدم میشه. حالا بنابر اگه نقل درست باشه و اون چیزی که بالاخره آقایون روایت کردن، اما در دوره بعد از پیامبر چی؟ نه خیر، دیگه این پرهیزه نشون میگه آقا دیگه قرآن تموم شد، دیگه قرآن نازل نمیشه، پس دیگه هر کاری میخوام بکنم حق این زنان رو زیر پا بذاریم، له کنیم، از بین ببریم. این موضوع جریان نفاق است.
خیلی ممنون استاد از محضرتون، تا به این لحظه استفاده کردیم. بینندگان محترم بریم با هم یک میان برنامه دیگر ببینیم و برگردیم.
خدا برای طه مادر آورده، گل طوبی سرور آورده، دل دریا گوهر آورده، برا حیدر را خدا برا طه مادر آورده، گل طوبی سرور آورده، دل دریا گوهر آورده، برا حیدر را خدا برا مادر آورده، گل طوبی دل دریا گوهر آورده، برا حیدر خدا برا طه مادر آورده، گل طوبی سرور آورده، دل دریا برا طه مادر گل تحریراش یاد بگیر، دل دریا گوهر آورده، برا حیدر اون که خونش آسمونه اومده با این چه بشه نیمه حیدر، یکی تو آسمون میخونه. خدا برا طه مادر آورده، گل طوبی سرور آورده، دل دریا گوهر آورده، برا حیدر حیدر آورده. بهشتیا همشون حیدریان، بهشتیا همش بکشیان، حیدریا لایق سروریان، همینه که همه عالم میدونن که شیعه ها مادریان، همینه که همه عالم میدونن که شیعه ها مادریان. سر فدای سرور دل، فدای دل بر من، فدای مادر سر، فدای اون که خونش آسمونه اومده با این بهونه، اون که خونش آسمونه اومده با این بهونه. چه بشه نیمه یکی جا، یکی با خون میخونه، چه بشه نیمه حیدر، یکی با خون خدا برا تا مادر آورده، گل طوبی سرور آورده،
بینندگان محترم خیلی خوشحالیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پذیرای پیام‌های صوتی و متنی و تماس تلفنی شما هستش انشاءالله. استاد با توجه به این که خب بتونیم تماس‌هایی رو هم داشته باشیم و صدای بینندگان عزیزمون رو بشنویم در استودیو، اگر اجازه بدید میخوام برای اینکه شاید یه سری از بیننده‌ها تازه بحث ما رو دنبال کرده باشن، یک به حساب شکلی از بحث تا به اینجا برای ما بله یک رسمی داشته باشید.
با توجه به اینکه در روز میلاد حضرت زهرا سلام الله سلام علیها رو پشت سر گذاشتیم و در شام میلاد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به سر میبریم، آمدیم یه بحثی رو مطرح کردیم که جایگاه زنان در دوران پیامبر و در دوران بعد از پیامبر، یعنی دوران سقیفه چگونه بوده، تحلیل تاریخی خواستیم ارائه بدیم در این زمینه. آمدیم گفتیم در دوره جاهلیت که زنان اصلا حقی نداشتم، یک مقدمه از دور جاهلی گفتیم. منطق قرآن رو اشاره کردیم که در منطق قرآن در یک سری موارد مردان و زنان اشتراکات تکوینی و تشریعی دارند. منطق سنت رو گفتیم که گفتیم در حتی سطوح عالی مدیریتی جامعه خداوند آمده حقی برای زنان قرار داده، در اصل اینکه با پیامبر بیعت بکنن. این بیعت البته معنی حجیت دادن به پیامبر نیست، تا منطق ما در واقع اون حجیت پیامبر یا حجیت امام با خداست، انتساب الهیه. این بیعت برای پذیرش اون تکالیفه و پایبند بودن و در واقع وفادار بودن به اون مسئله. و گفتیم در زمینه امامت هم همینطور، زنان بالاخره بیعت کردن و این زنان در واقع حق نزاع نداشتن، چه زنان چه مردان، با اون امام جامعه.
در قدیر هم
حق البته
در قدیر هم زنان بیعت کردن.
بله بله، عرض کردم تو منابع شیعه داریم. و جریان نفاق رو اشاره کردیم که این جریان نفاق در دوره پیامبر نسبت به حقوق زنان چه روی کردی داشتن. ما اینا در دوره پیامبر ترس این که آیه علیهشون نازل نشه و رسوا نشن، حق زن رو رعایت میکردن. اما بعد از پیامبر نه، دیگه گفتم قرآن دیگه نازل شده، تموم شده، دیگه هر کاری دلشون خواست انجام دادن در این مسئله.
بله بله. خب اگر بشه که اتاق فرمان اعلام کنن که تماسمون از کجا هستش؟
البته بحث ما هنوز باقی مونده.
بله استاد، البته من با توجه به این که این بحث خیلی بحث ویژه‌ای هستش و من خودم واقعا لذت بردم از این بحث تا به این لحظه بدون اغراق، ما میتونیم قول این رو داشته باشیم که یک جلسه دیگه حداقل روی این بحث ما
بله ببین، ما خب یه بحثی داریم به نام به عنوان تغییر روی کرد که آقا بالاخره در دوران سقیفه آیا این تغییر روی کرد صورت گرفت و چگونه شد؟ یعنی زنی که در امور عالی جامعه میاد بیعت میکنه و صحبت میکنه و مشارکت داره، این زن در دوران سقیفه چه بلایی سرش اومد؟ جایگاه این زنان در دوران سقیفه به کجا رسید؟ چی شد؟
پس یه بحثی ما در اون حیطه تاریخی داریم.
بله. و بعد انگیزه این تغییر روی کرده، چون این تغییر روی کرده جدی وجود داره. ما در مثلا در دوران عرض کنم بعد از پیامبر 7 مدل گزارش داریم نسبت به تغییر روی کرده که نسبت زنان صورت گرفته، که کوچکترین اونها عدم دخالت زنان در امور سیاسیه و خیلی موارد دیگه. 7 مورد داریم که باید راجعش بحث بکنیم و اینکه انگیزه این تغییر روی کرده چیه. ما معتقدیم یک تغییر 180 درجه ای صورت گرفته و یک بازگشت و یک در واقع خلاصه فلشبکی به دوران جاهلیت وجود داره در این دوره نسبت به بانوان و جنس زنان، که طبیعتا خب نمیدونم حالا میفرمایید تماس داریم
اگر اجازه بدید نمیرسیم تماسایی رو داشته باشیم. بعد
مانعی نداره، فقط من یک نکته رو خاطرم هست، خاطرم رفت که بگم خدمت بینندگان عزیزمون، این رو لازم میدونم بیان بکنم. ببینید گفتم جریان نفاق ده مسئله افتادم. این شبکه‌های وهابی از قدیم هی کر و فرایی میکردن که آی مناظره بکنیم، آی بیایید مناظره، و خلاصه ندای انالحق سر میدادن و ما بارها و بارها و بارها اینا رو دعوت کردیم. اینا یک افرادی رو آوردن توی شبکه‌شون که آبروشون رو ببرن. آقای دمشقی رو آوردن گفتن آی مناظره، آقا تمام اومدیم زنگ زدیم مناظره، فرار کرد، آبروش رو بردن. تا هادولمی رو آوردن گفتن مناظره، گفتیم باشه ما میایم آماده ایم، زنگ میزنیم، زنگ هم زدیم، فرار، دوباره خلاصه راه فرار رو برقرار ترجیح داد و آبروش رو بردن. الان هم یه شخصیت دیگر رو بردن، احمد الکاتب، خودش صحبت مناظره نکرد، اینا صحبت مناظره کردن که آقا بله این میخواد مناظره بکنه. ما آمدیم گفتیم ما آماده ایم و اینها حتی زنگ نزدن به بخش فنی ما که هماهنگی‌های فنی رو انجام بدهند برای مناظره. ما اعلام آمادگی کردیم و بعدم گفتن که نه ما می‌خوایم با یک فرد ناشناس مناظره بکنیم، یک فرد ناشناس. ما گفتیم نه، شبکه به شبکه، فرکانس به فرکانس، تصویر به تصویر، آماده مناظره هستیم
و همین این آمادگی هست
و فرار کردن، فرار رو برقرار ترجیح دادن اینها و ما این رو پیروزی خودمون تلقی می‌کنیم. ما این رو پیروزی خودمون تلقی میکنیم. بارها و بارها از گذشته تا کنون ما زنگ زدیم، دعوت کردیم و اینا کوچکترین هماهنگی رو حتی با بخش فنی ما نکردن. حتی حاضر شدن یه پیامی به این دایرکت اینستاگرام ما بدن چون میترسن.
درست.
و ما این رو پیروزی خودمون تلقی میکنیم به لطف الهی. و خواهشی که من از بینندگان عزیزمون دارم، فردا شب به برنامه اینها زنگ بزنن. همین آقایی که آقای ملازاده بهش میگه بی عقل، به برنامه‌اش زنگ بزنن و بگن آقا علت این فرارتون چیه؟ اینو بگید واقعا، اینو درخواست بکنید. این مطالبه مردم ماست و مردم ما، من خواهشی که دارم این رو از اینها بخواهند.
خیلی ممنون استاد، در خدمتتون هستیم. فکر میکنم که آقای حسینی از تهران پشت خطن. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر. سلامت باشید.
شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم جناب آقای روستایی بزرگوار.
علیکم السلام جناب آقای حسینی عزیز. سلام. در خدمت شما هستم. عید شما مبارک باشه.
عید شما هم مبارک. خیلی ممنونم. سوال من آقای روستایی یه مقدار سنگینه. ان شاءالله که بتونید قشنگ توضیح بدید استفاده کنیم.
ان شاءالله توفیق داشته باشید.
در مورد آیه 65 سوره مبارکه زمر، خدای متعال به پیغمبر خودش میفرماید که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، یعنی قبل از تو از پیغمبران، لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. خب قطعا همه میدونن که پیغمبر که مشرک نمیشه که، و انتظاری هم نیست که پیغمبر مشرک بشه، ولی خدای متعال حتما یک مسئله رو تو این آیه شریفه میخواد مطرح کنه. آیا این آیه در مورد مسئله معرفی جانشین پیغمبر که یک شأن و امر الهی هست یا خیر؟ یعنی اگر پیغمبر جانشین خودش رو مستاقاً به مردم معرفی نکند و این امر رو که یک امر الهی است به مردم واگذار کند، آیا این مسئله شریک کردن مردم در امری که مربوط به خدا هست، مخصوص خدا هست یا خیر؟
بله.
یعنی چیزی که مردم نباید دخالت کنند و مخصوص خداست بیان دخالت کنند، که در ادامه همین آیه میفرماید که لیحبطن عملک، همانطور که پیغمبر رو باید خدا معرفی کنه، جانشینش هم باید خدا معرفی کنه. و نسبتی که میخوام با بحث امشب ما مطرح بشه اینه که بیعت زنان با پیامبر در واقعی غدیر در مورد امیرالمومنین و نزول آیه قرآن در بیعت زنان و تأکید بر عدم شرک، که همون آیه که اول بحث خدمت شما خوندم، در مورد همین مسئله هست یا خیر؟ همونطور که در سوره مبارکه محمد از ارتداد امت صحبت میشه، آیه 25 سوره مبارکه محمد و 7 عمل داره خدای متعال صحبت میکنه و از بین بردن رضایتی که قبلا گفته بودم، مثلا اینها میگن از خدا از صحابه راضی بوده. بعد آیه 28 سوره محمد هم همین میفرماید که به خاطر اینکه این رضایت خدا رو با این کارشون دارن از بین میبرند، قبلا اثبات شده نیست، سخن به میان آورده شده، آیا این بحث در مورد ولایت و جانشینی هست یا نه؟ یعنی اگر پیغمبر معرفی نکند، شریک کردن مردم و حق عمل محسوب میشه یا نه؟ اینو استاد
خیلی ممنون آقای حسینی از تماستون. خیلی ممنون که تماس گرفتی، در خدمتتون هستیم. استاد تماس دیگری داریم، اجازه میدید بس کنیم؟
خب سریع بس کنیم بچش.
بله. آقای نوروزی از گرگان پشت خط هستن. سلام علیکم آقای نوروزی.
سلام علیکم. خدمت جناب علی و حضرت استاد.
علیکم السلام و رحمت الله جناب آقای نوروزی عزیز.
تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. یک مسئله هست که اینا
برشان مبارک بشه.
خیلی ممنون. تقریبا دو هفته پیش اینا مطرح کردن یک حرفیه که میگن که این آخوندا داره باعث اختلاف هم از این حرفا. یک مطلبی رو به نقل از روزه، کتاب روزه کافی جلد 8 صفحه 325 بر 326.
روزه کافی جلد 8 صفحه
325 بر 326.
بله.
که میگه که آره در بحث بیعت رضوان حضرت رسول صلی الله علیه و آله عثمان میفرسته برای مذاکره به مکه، و میگه شایع شد که سفیر پیغمبر رو به شهادت، یعنی عثمان رو به شهادت رسانده اینا، به نقل اونا میگن کشتنش به اصطلاح کفار مکه. بعد میگه پیغمبر به نیابت از عثمان دست راستش رو میذاره تو دست چپش بعد میگه که این برفتنی بیعت میکنه. من میگه این دلیل بر دوستی عثمان و حضرت علی و حضرت رسوله. میگه اینا این آخوندها، انگاری که این آخوندها از انقلاب 57 این اسلام آوردن، این شیعه آوردن. در صورت که شیعه از 1442 سال بعد به اسلام بوده. اینو یه محبت این توضیح بدید ممنون میشم من.
خیلی ممنون از تماستون های روزی. شبتون بخیر، خدا نگهدار. بله استاد، سوال اول رو این که آیه 65 سوره زمر به صورت خلاصه بخوام بگم، آیه دلالت بر مسئله ولایت میکنه و این رو بخواد اگر کسی تعدی بکنه از امر ولایت بخواد هبوط عمل و اینها مطرح بشه.
ببینید ما در بعضی روایاتی مسئله رو داریم. امام صادق علیه السلام ببینید در تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 497 داره که امام صادق در مورد تفسیر آیه فرمودن یعنی ان اشرکت فی الولایه، اگر شریک بدانی در ولایت غیر او را، خب شما خلاصه عملت حبط میشه، بلکه باید خدا را عبادت بکنی و از شاکرین باشی. روایتی در این زمینه باز وجود داره که به قول معروف در مخاطب قرار داده امت رو و بحث ولایت اشاره شده. ببینید حالا روایت متعدد، من چشمم به ساعته که بالاخره وقتمون اجازه بده بتونیم اون سوال دوم جواب بدیم. این مسئله اتفاقا قابل دریافته از همین آیه، چون وقتی ما اعتقاد پیدا کردیم که امامت به انتصاب الهیه، خب کمان که گفتیم این در منابع اهل سنت هم ثابت میشه بی شک و تردید، با سند معتبر هم ثابت میشه. وقتی امامت شد به انتصاب الله تبارک و تعالی، خب طبیعتاً اگر این امر امامت اعلام نشه یا اینکه این امر امامت خدشه‌ای درش وارد بشه به درستی عمل نشه، یعنی انکار خداوند صورت گرفته، انکار خداوند صورت گرفته. حالا اونجا در اون روایت امام صادق بحث ولایت الله مد نظره، اما حرف ما چیه اینجا؟ حرف ما اینه که اگر این اتفاق افتاد، کسی آمد امامت امیرالمومنین علیه السلام رو زیر سوال برد، در واقع ولایت الله رو نپذیرفته. چرا ولایت الله رو نپذیرفته؟ آقا خداوند ولایت بر همه بندگان داره، انما ولیکم الله دیگه. این خدایی که ولیست، این خدایی که سرپرسته، میگه باید سرپرست تو این باشد. وقتی که حرف اون خدا رو انکار کردی و نپذیرفتی و اومدی کودتا کردی و فرد دیگری رو آمدی در جایگاه بزرگان نشاندی، این یعنی چی؟ یعنی ولایت خدا رو نپذیرفتی. ولذا لئن خلاصه اشرکته لیحبطن عملک، باعث حبس اعمال میشه.
درست.
این میتونه اشاره به این مسئله داشته باشه، از خود آیه هم به دست میاد.
همچنین در آیه 28 سوره محمد و 25 همون سوره هم همین مسئله مطرح میشه دیگه، درسته؟ با همین بیان میشه.
بله. آیه 28 سوره محمد،
البته گفتم 25 اول و همچنین 28.
بله. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. ببین بحث ارتداد عده است که به گذشته برگشتن، این یک آیه است. آیه 28 هم که بحث درباره حبط اعمال یک عده‌ای داره که اینها تابع شیطان بودن و سخط خدا رو داشتن، اینم بله میتونه اشاره داشته باشه. چرا؟ ما در آیه دیگه داریم که در مورد اصحاب پیامبر میفهمد که و ما محمدان رسول قد خلد من قبل، خلاص قبل از او رسولانی آمده، میگه که اگر او از دنیا برود یا کشته بشود شما به اعقاب خودتون برمیگردید. ارتدوا علی ادبارهم قهقرا، به اعقاب خودشون نا برمیگردن. اینجا در آیه 28 هم داره میگه چی؟ میگه آقا یه عده‌ای آمدن و در واقع به گذشته خودشون برگشتن بعد از اینکه هدایت براشون آشکار شد. خب آقا ما وقتی بیایم دوران فسانبوی رو تحلیل بکنیم، دوره بعد پیامبر چه اتفاقی افتاده که خداوند میفرماد آقا اگر پیامبر دنیا بره شما به گذشته برمیگردید؟ فارق بین دوره پیامبر و دوره گذشته چیه؟ ولایت پیامبر رو پذیرفتن، در سایه ولایت پیامبر، پذیرش ولایت پیامبر، ایمان به خدا و توحید آوردن دیگه.
بله.
حالا وقتی که میخواد این مرتد بشه، یعنی به گذشته برگرده، یعنی این ولایت پیامبر رو قلم گرفته، طبیعتاً توحید هم از بین
رفته.
خب چجوری ولایت پیامبر قلم گرفته میشود؟ چجوری النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم قلم گرفته میشه؟ زمانی که شما او رو در تصمیم گیری مقدم بر خودت نکنی. پیامبر آمده گفته آقا تصمیم خداوند این است که علی ابن ابی طالب امام باشه. وقتی که شما این رو زیر سوال بردی، مرتد شدی و در واقع مستاق ارتداد و به قهقرا برگشتن اینجا رخ داده. لذا این آیه میتونه
درست. سوال آقای نوروزی هم که گفتن در روزه کافی جلد 8 صفحه 325 که من یادداشت کردم، و اینکه در بیعت رضوان پیامبر اکرم عثمان رو فرستادن به مکه و شایعه شهادت عثمان مطرح شد، پیامبر به نیابت از عثمان دست راستشون رو در دست چپ قرار دادن و بیعت کردن. این رو
یک بار صفحه‌شو میگید؟
روزه کافی جلد 8 صفحه 325. البته بفرمایید که چقدر زمان داریم.
بله
زمانمون هم بسیار محدود است.
حالا اگه برسیم حرفی من ندارم، که چون من این چاپی که من دارم با این عبارت ایشون ظاهرا نمیخوره. ببینم اینجا راجع به بحث صلح حدیبیه هست، که اصلا ما در ماجرای صلح حدیبیه بحث خیلی متعدد داریم. اگه اجازه بدید میشه این این عبارتشون رو من پیدا بکنم چیه دقیقاً، که بعد انشاءالله راجبش مفصل صحبت میکنیم. ابتدای برنامه آینده اون میتونیم، چون روایت خیلی طولانیه، ابتدای برنامه آینده اون راجبش صحبت
انشاءالله پس کامل. این سوال میمونه برای برنامه آینده. استاد اگر عرضی ندارید که اگر فرمایشی ندارید حسن. که با بینندگانم خداحافظی کنیم.
بزرگوارید. عرض کنم خدمت شما، نه من ان شاء الله ما حالا از آقای نوروزی عزیز عذرخواهی می‌کنیم که من نگاه می‌کنم صد از 9 نیم هم گذشته، روایتم بسیار طولانیه، طبیعتاً باید فضای روایت من توضیح بدم، راجبش صحبت بکنیم و این رو کامل
بیان در نمیاد.
همین بحث زب میشه و اینا من در خدمتشون هستم، هیچ مشکلی هم نداره. ان شاء الله ما هفته بعد هم موضوع بحثمون راجع به همین تغییر روی کرده است صد بانوان، که چرا اتفاق افتاد و انگیزه چی بود، و سعی میکنیم در ابتدای برنامه سوال آقای نوروزی جواب
بدیم انشاءالله. زهرا اگر نبود جهان جنبشی نداشت، خورشید در مدار فلک چرخشی نداشت. پروردگار تحت حدیثی بیان نموند، خلقت بدون فاطمه پیدایشی نداشت. خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا